سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 3 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه رنگ‌های زندگی را که دیروز به گونه زنده پخش شد خواهید شنید. اما پیش از آن خبرهای مهم. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان در ماه ربان هجری خورشیدی به افغانستان خبر داده است. این وزارت امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که از 19 تا 21 سرطان بیش از 8300 مهاجر افغان از ایران و اضافه از 1300 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در بیانیه گفته نشده که این پناهجویان افغان به زور یا داوطلبانه به کشورشان بازگشتند. روند اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر پارسال ادامه دارد. ایران نیز اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده. گزارش‌های مبنی بر تعلیق روند اخراج افغان‌های بی اسناد و افغانستان به روز چهارشنبه منتشر شد. اما یک روز بعد ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این گزارش‌ها را نادرست خواند و گفت که پروسه اخراج مهاجران به گفته‌اش غیر قانونی روان است. رادیوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نظامیان این کشور محمد الزیف مسئول نظامی گروه تندرو حماس را در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه هراس افغان می‌شناسند. رادیوی اردوی اسرائیل گفت روشن نیست که محمد الزیف کشته شده یا نه. اردوی اسرائیل گفته که در مورد این گزارش تحقیق میکند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل کشته شدند. در ادامه زخمی شدن 289 تن دیگر خبر داده شده. تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران گفته که انتظار دارد که روابط ایران با کشورهای اروپا بهبود یابد، اما او همچنان این کشورها را متهم کرده که به وعده هایشان برای کاهش تأثیرات تحریم های ایالات متحده علیه ایران عمل نکردند. پزشکیان گفته که پس از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای، کشورهای اروپایی قول داده بودند که برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده بر ایران اقدامات را انجام دهند. این سخنان پزشکیان در مقاله‌ای که به روز جمعه در روزنامه انگلیسی زبان ایرانی تهران تایمز منتشر شد بازتاب یافتد. پزشکیان که چهره میانه رو پنداشته می شود شنبه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران سعید جلیلی رقیب تندرو خود را شکست داد. پزشکیان 69 ساله برای بیرون شدن از ایران از انزوا خواهان روابط سازنده با کشورهای غربی شدند. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در 9 جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در 10 جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما در برنامه رنگ‌های زندگی وکلای مدافع و شرایط و امکانات کار آنهاست. آیا وکلای مدافع در افغانستان به شکل مستقل آزادانه عمل میتوانند؟ یعنی روی از این موضوعات صحبت میکنیم. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای قانونپو محمد اشرف رسولی، حقوقدان، از خارج از لندن به برنامه وصل شدن، همچنان محترمه تمنا صدیقی وکیل مدافع از داخل، و همچنان منتظر دیگه مهمان ها هم هستیم. در نیمه دوم خانم نجلا راحل که سابق معاون انجمن مستقل وکلای مدافع یا حقوقدانا بودن، اونا هم به برنامه وصل خواهد شدن. خب آقای رسولی، مرا میشنوین؟
بله میشنویم شما رو. شما میشنوین؟
بله بله. سید آقای رسولی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، مهربانی کنین.
تشکر. خانم تمنا صدیقی، شما هم خوش آمدین به برنامه، انشالله میشنوین مرا.
ممنون، سلامت باشین. نظر صاحب، بله بله، صدای شما رو دارم.
تشکر، زنده باشین. خب به هر حال منتظر مهمانای دیگه هم هستیم. قبل از اینکه رشته سخن به آقای رسولی بسپاریم، از کابل کم بشنیم از داخل. خانم صدیقی، فعلا وضعیت وکلا چطور است؟ کاروبار چطور است؟ کارا خوب است نیست؟ از شما بشنیم.
تشکر، سلامت باشین. نظر صاحب، خدمت شما، مهمان محترمتان و تمام شنونده عرض سلام و ادب دارم. امید همگی خوب و صحتمان باشن، خصوصا نوع وطنهای ما که بیرون از افغانستان است و از حالتهای داخل کشور بعضن رنج میبرن، و میکنم خوب باشن. در کل اوضاع خوب است، چون معمولا بعد از هر تحول سیاسی در هر کشور بر سطح سوی زندگی که باشه، بعض نابسامانی ها، ناهمهنگی های موجود میباشن که با گذشت زمان آهسته آهسته همه چیز رو به بهبود میشن. فعلا در افغانستان مشکلات موجود هست، در بخشای نه تنها در بخشای عدلی و قضایی، در تمام بخشا مشکلات موجود است. ولی نظر به روزهای اول که تغییرات سیاسی آمده بود، اوضاع بهتر است و امید داریم که روز به روز بهتر و خوبتر شود.
بله. خب سابق ما مثلا به یک وکیل ضرورت که میشد دفتر میداشتن، میرفتیم وکیل بستلاغ امراش صحبت میکردیم، روی اجرت صحبت میکردیم، بعد از او وکیل کارهای ما را وکیل وکالت نامه میگفت و تعقیب میکرد. فعلا این مسائل هست یا چطور؟
بله، فعلا طبق اصول قبلی به مو شکل جریان داره، خود تمام تفاوتایی که موجود است، چون فعلا وکلای ذکور به اساس جواز جدیدی که از طرف امارات اسلامی توزیع شده، به اساس از او جواز فعالیت میکنه و یک عده محدود از وکلای اوناست که فعلا در کابل فعال هستن، بر علاوه کابل البته در بعض ولایت ها، خصوصا ولایت های شمال فعالیت دارن. اونام تقریبا مشابه روند کاریشان، مشابه روند کاری وکلای ذکور است، در قضایای تجارتی و قضایای مدنی به اساس وثیقه از طریق محکمه وثائق گرفته میشه، قضایای خود پیش میبرن. و قضایای جزایی هم البته قضایای جزایی معمولا دو بود داره. اگر بود عقلاییش بیشتر باشه که در اونجا نیاز فعلا موجود نیست که وکیل مدافع موجود باشه و از جرم دفاع بکنه، ولی اگر جنبه عقلاییش بیشتر باشه که باز در اون صورت وثیقه میگیرن و از حق موکل خود دفاع میکنن. مثل قبل اصول است، وقتی هر کسی با مشکل بر بخوره مراجعه میکنه به دفترهای وکلای مدافع، جریان برشان میگه، صحبت میکنه، سر مقدار پول یا قیمت قضیه تفاهم میکنه، قضیه قرارداد میشه، بعدش میرن به محکمه وثائق، اگه نیاز به وثیقه داشت وثیقه میگیرن و طی مراحل میشه، چی از حقوق باشه چی از حوزه، و بعدش به محکمه. مطابق مو جنجال میانه بگویم یا سرگردانی قضیه، قیمتای قضایا تعیین میشه و به مو روند قبلی کار پیش میره.
بسیار جد، تشکر خانم صدیقی. محترم آقای رسولی، حال نوبت شماست، شما این موضوع را تعقیب میکنین، وضعیت وکلا چطور است؟ برازی که ما جستخیسته بسیار معلومات میگیریم، بعضی از وکیل صاحبا گفتن که در بعض محاکم میگن به وکیل صاحبا که شما مسائل فقه نمیفهمین یا مسئله شرعی را نمیفهمین، از او خاطر اسناد سندایتان را به ما بدین، شما برین بخیر دیگه، باز ما فیصله خواهد کردیم، از این قسم مسائل میشنویم. شما چطور آقای رسولی، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
سلام خدمت شما، خانم محترم، میمان شما و شنوندگان محترم. عرض کنم که با تأسف که سیستم عدلی قضایی در افغانستان به یک بحران کلان مشروعیت دچار شده است. البته آنچه که ما قبلا داشتیم، قضای مستقلی داشتیم، قاضی مستقلی بود، در پالی از این ما انجمن مستقل وکلای مضافه داشتیم که در حدود بیش از 5000 عضو داشتن. امی گونه ما یک بخش مسابقات حقوقی داشتیم در وزارت عدلیه. امی گونه ما بخش نهادهای دیگه داشتیم که غیر دولتی بودن و اونا هم از این قضایا دفاع میکردن. اما در حال حاضر کلانترین مشکل امی بوران است که در رابطه با مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی است. به گونه مثال خود انجمن مستقل وکلای مدافع که یک قانون مستقل داشت به نام قانون وکلای مدافع و در سال 1350 مطابق قانون اساسی سال 1382 ساخته شده بود، او به حالت تعلیق قرار گرفته، مثل که قانون اساسی نیست. طبعا قانون وکلای مدافع هم به حالت تعلیق قرار داده شده و از همه مهمتر که انجمن مستقل وکلای مدافع داشتیم که من هم عضو شورای رهبریش بودم. متاسفانه که این شورا خود انجمن خودش هم لغو قرار گرفته و صلاحیتایی که یا خودشان وکیلا را تربیه میکردن، وکیلا را توظیف میکردن، وکیلا پیش از این دفتر مسئولیت داشتن، از این طریق از اینا طبعا جوازنامه خودم میگرفتن. آل این سیستم کاملا از هم پاشیدن به خاطری که فعلا این عهده‌دار توزیع کارت به وکلای مدافع وزارت عدلیه عهده دارد. البته یک سابقه بسیار دور و دراز داشت که وزارت عدلیه در سالهای قبل، یعنی در حدود 30 سال پیش، همین وظیفه را انجام میداد. در رابطه به قضای جزایی، قضای مدنی و همچنان قضای تجارتی خودش را به وکلای مدافع کار توضیح میکرد یا جواز توضیح میکرد. اونمو دوران باز روی کار شده و در حال حاضر انجمنی وجود نداره. البته کسایی که وکیل بودن در انجمن جواز میگرفتن، شرایطی داشتن مطابق احکام قانون وکلای مدافع و ساختنامه مربوطش که باید سند فراغت میذاشتن از دانشگاه حقوق یا شریعت یا بالاتر از خارج یا داخل کشور، یک دوره ستاژ سپری میکردن. به همین گونه باید محکومیت به جرم جنایتی در قانون میداشتن که در ماده 6 از او قانون ذکر شده بود. و در حال حاضر چونی شرایط مربوط شده به وزارت عدلیه، اونا در این قسمت اجراعات میکنن. ولی در مجموع شاید ما وکیل مدافع در افغانستان داشته باشیم که شکی نیست، به خاطر که یکقدر تعداد زیادی که من خدمت شما عرض کردم همگی وکلای مدافع توان از این رو نداشتن یا زمینه مساعد نشد که از افغانستان بیرون شدن. اونا به یک مشکل کلانی مواجه هستن. به گونه مثال گفتم که بحران مشروعیت ما در نهادهای عدلی قضایی داریم که نه تنها در رابطه با خود وکیل مدافع است. ما یک ستر محکمه مسئول و مستقل قبلا داشتیم مطابق قانون اساسی. ما نهاد سرانواری داشتیم که در موضوعات جزایی که بسیار مهم است. من حالی که از خواهرم شنیدم که در موضوعات حق الله حق نمیتن که وکیل مداخله بکنه و تنها در موضوعات حق العبدی یا موضوعات مدنی و تجارتی این وکیل ها کار میکنن، بر من کاملا نفشو که از سال اومدی که خبر نداشتم. دالی که مهمترین مسئله دفاع از متهم است، از مدنون است، قضاهای جزایی است، بخاطر که اونجا موضوع حیاتش مطرح است، اونجا موضوع شرافتش است، حیثیتش است، مالش است، زندگیش است، آبرو و حیثیتش است. وقتی که وکیل مدافع نباشد کلانترین یک پرابلم است که ما به او دچار هستیم.
تشکر. خب محترم آقای ضیاءالدین احمدی که خودشان هم وکیل مدافع هستند در داخل، اونا هم به برنامه وصل شدند. آقای احمدی خوش آمدید به برنامه.
تشکر. سلامت هم بخیر باشید. هر دوی هدف حضور شما و مهمانان گرامی که در این برنامه سهیم هستند.
بله احمدی صاحب محترم،
مدرم پذیرا شوید.
تشکر زنده باشین. احمدی صاحب ما گفتیم از وکیل صاحب یک حال احوال بپرسیم. وضعیتتان چطور است؟ کاربارتان چطور است؟ کارا مثل سابق واری جریان داره؟ درآمد چطور است؟ از شما بشنیم آقای احمدی.
تشکر. سلامت بخیر باشین. وکالت یک اصل ضروری در تمام جوامع بشری بوده در هر برهه تاریخ که در او اجتماع نهادهای عدلی قضایی که فعال بوده ضرورت احساس شده تا به وکالت مدافعی نقش داده شود. شرایط کنونی نیز به پیروی از دنباله گیر مجران های قبلی وکالای مدافعی را اینا به رسمیت شناختن و وقت دادن، یک اندک زمان و تأخیر افتید، یک سکتگی زمانی به وجود آمده بود که بعد از زمین یک تحولی که در نظام سیاسی افغانستان به وقوع پیوست، تقریبا یک سال دیگر مجوزه ما به تعلیق در آمده بود. یک تغییرات در ساختار تشکیلاتی وکلای مدافعی به وجود آمد. نوپیشتر کمی دوست ما صحبت کردن داره، اولا که بود انجمن وکلای مدافعی فارغ از چوکات ادارات دولتی من حیث یک نهاد مستقل بود که تحت عنوان انجمن مستقل وکلای مدافعی. باز بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان که انجمن مستقل وکلای مدافعی را تحت ریاست وکلای مدافعی افغانستان در چوکات وزارت عدلیه مدغم کردن، باز در تمام وکلای مدافعی که داخل افغانستان فعالیت میکردن اینا به شکل امتحان نمیدوی ارزیابی مورد ارزیابی قرار دادن که باز وکلای مدافعی که علاقمند بودن رفتن ثبت نام کردن، باز در گروه گروه اینا دیگه تقسیمات شدن و هر گروه از خود نوبتی داشت، اونا از ارزیابی کسایی که موفق به در آمدن جوازشان دوباره تمدید شد، باز جواز کارت هویت و امورشان دوباره تقسیم داده شد. ما هم از همون جمله بودیم. خوشبختانه من هستی از وکیل مدافعی فعلا عملا فعالیت میکنیم در خدمت همشهریان خود هستیم که از حقوق آنها در مراجع قضایی دفاع میکنیم.
بله تشکر. ابیج ما سال گذشته یک گزارش داشتیم با در یک قسمت از اون که مدید میگن بعض خانم ها زیادتر نمیخواین به محکمه برن، از دو خاطر به وکیل مدافعی هم مراجعه نمیکنن، یعنی کوشش میکنن که نرن به محکمه. یعنی این خب سبب از این چی است؟ در سابق هم همطور بود یا حال همطور است که خانم ها زیاد علاقه ندارن به محکمه برن؟
یعنی خانم ها کسایی که یک مشکل حقوقی داره منظور از این خانم ها هستن؟
بله بله، کسایی که مشکل دعوا جنجال دارن به طور مثال امرای شوهر خود یا هر چی که هست.
با او شکل نیست که قطعا نباشه، ما شاهد حال هستیم، یک تعداد خانم ها هستن که به محکم مراجعه میکنن ولی صرف همه موضوع از متفق نظر به شرایط قبلی وضعیت تغییر کرده که بر شما بهتر معلوم است. بر فیلم قانون مدنی قبلی یا وصول محکمات مدنی قبلی اونا فعلا به شکل تعلیق هست که به او قوانین استناد نمی شود و حق تفریق مطابق فقه احناب هم شرایط خود داره. اگر در او شرایط برابر شود که تفریقش داده می شود، اگر مطابق هم او فقه احناب که شرایط حق تفریق برابر نشه باز تفریقش داده نمی شود. صرف در موضوعات اگر تفریق مراجع دنا کمرنگ نیست، ولی در سایر دعاوی منحیزی اگر در پیشگو دعاوی میراث هستن یا دین هست در دیگر مسائل دنا دعاو میکنن، بعدشان خودشان پیش میبره، بعدش کار به اصولی و فروعی درجه اول درجه دومشان هست که باعث وکیل تعیین میکنن. یک تعداد خانم هستن که بود به دارالوکالا دارالمشاوره مراجعه میکنم که وکلای مدافعی دعوای اونا رو پیش میبرن.
بله تشکر. خب آقای رسولی شما چی فکر میکنین؟ یه تنها امروز یا ده چند سال گذشته نیست، سالهای متمادی زیادتر خانمایی که مثلا مکتب نرفتن در اطراف و اکناف از حق حقوق و دیگه پا قدر خبر هم نیستن نمیرن. منطقه ما سال گذشته یک راپور داشتیم، میگن که یکی از باشندگان شهر کابل به دلیل اساسیت میگه نام خود نگرفته، میگه که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود اما ادعا میکنه با کسان روبرو شده که حتی نمیتونستن بتونن به روی کاغذ امضا کنن. خب این علایده مسئله است که کیفیت قاضی ها و سارنوالا و وکیل سایبار مادم از نظر بگذارنن. خب به هر حال اونا میگن که مثل میگن کسایی که بسیار زیاد متخصص بودن اونا بسیاریش به خاطر مسائل سیاسی و تگپا میگن کار ایلا دادن و رفتن مثلا دکترها داشتن میگن ایلام فروشی میکنن. از این خاطر در افغانستان زیادتر در سالهای متمادی همین مسئله وکالت و قضا و تگپا اوتر رو باید شاید به خیالم کار نکرد. در این مورد از شما بشنیم چی میگن آقای رسولی؟
خدمت شما عرض کنم که قبلا سیستمی که وجود داشته یک سیستم مختلف بود، یک سیستم بسیار پیشرفته بود و این مانو که در فعالیتی که ما انجمن مستقل وکلای مظافر داشتیم که بیش از 5000 عضو داشت و او به شکل خصوصی با قراردادهایی که با کسایی که معکل بودن قرارداد امضا میکردن از اونها دفاع میکردن. در کنار از اون ما دو بخش دیگر داشتیم. یک بخش مسائلات حقوقی بود که در وزارت عدلیه مقرش بود و این مسائلات حقوقی یک مقررات داشت در پولیزی که بعدا تا آخرها به قانون تبدیل شد. این وزارت عدلیه مسائلات حقوقی در تمام ولایت های افغانستان وکلای داشتند که به شکل رایگان از مردم دفاع میکردند. البته معاشی که پاشان دولت میداد ولی در قضای جزایی 100% و قضای مدنی صرف در رابطه به خانم ها که کسایی که موضوع مشکل فامیلی خود داشتن از اونها دفاع میکردن و هم به شکل رایگان بود، پول نمیگرفتن و هیچ کدام ممانعتی در اون قسمت ها وجود نداشت که خانم بره به محکمه یا وکیلش بره. با وزارت عدلیه میمدن، فرمی بود، خانه پوری میکردن و هر وکیلی که خود خواست خودشان بود اما ازشان دفاع میکرد. در کنار از این ما یک بخش دیگه داشتیم، نهادهای غیر دولتی بودن که از طرف یا انجی ها که خارجی ها کمک می شد. اینا هم تعدادشان به حدود 13 نهاد بود که در افغانستان فعالیت داشتن و اینا هم قضایای مختلف به پیش مردن و طور مثال یک بخش از اینا از حقوق اطفال دفاع میکرد، بخش دیگه از حقوق زنها دفاع میکرد و بخشای عمومیشان از اساس موضوعات جزایی از همه که دفاع میکردن. البته در بخش خانما و بخش تفلاک کاملا رایگان بود، در بخش دیگر هم جزایی رایگان بود اما در قضای مدنی یا قضای تجارتی اینا مداخله نداشتن. به یه حساب این سیستم مختلط یک جای میشد و تحت رهبری وزارت عدلیه که یک شورای کلان ساخته شده بود تحت از اون شورا که متشکل از رئیس وزیر عدلیه بود و جلو سارنوال و به همین گونه معاون یکی از اعضای سر محکمه، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع و از نهادهای دیگه اگر کدوم مشکلی پیش می شد در رابطه به معرفی یک وکیل مدافع یا یک وکیل مدافع از کسی خدا نخواسته و می خواست پول بگیره خلاف قانون، در قسمت ها اونا رسیدگی می کردن. اگر مشکلی پیش می شد مشکل حل می کردن. یعنی یک سیستم بسیار موفقی وجود داشت که تا آخرا این از بهترین سیستمایی بود که در دنیا عملی میشد و تحقیق میشد. متاسفانه تا حال حاضر دیگر آدم سرای تغییر کرده. من هم میفهمم که آنچه که دوستای ما داخل هستن و چشمید خودم میگن چه گونه، ولی از همه کده بیشتر اندیشه ما در رابطه قضایای جزایی نه با قضای مدنی یا قضای تجارتی. در قضیه مدنی یا قضیه تجارتی میشه خود شخص دفاع بکنه یا چند پولی را ببره یا ببازه، یک بخش قضیه است. اما در قضای جزایی که یک بخش بسیار عمده است و کسایی که اصلا اونا وکیل نداشته باشن برن به محکمه، چندین دلیلی وجود داره که به هیچ وجه اونا نمیتونن از حقوق خود به شکل درست دفاع بکنن. به گونه مثال موضوع اصل برابری طرفین است، یعنی کسی که در اونجا شرکت میکنه در محکمه قاضی است که قاضی از قانون آگاه است. البته ما فکر میکنیم قاضی باید از قانون آگاه باشه و به همین گونه سانوالی که علی از این اقامه دعوا میکنه باید از قانون خبر باشه. به مقابل یک کسی دیگه که ایش از قانون خبر نداشته باشه، اگه این وکیل مدافع نداشته باشه چگونه میتونه از خود دفاع بکنه؟ در حقیقت همو مساواتی که میان طرفین هست هم در قانون اساسی وقت بود هم در اسناد بین‌المللی ذکر شده قطعا زیر پا میشه. مطلب
دومش اصل بله همین لحظه ببخشید یک لحظه که با اجازه تان رسولی صاحب سخنانتان یادتان نره که بریم یک چکر کابل بستلا خانم بنفشه برین که خودشان قاضی زاده تخلص میکنن خودشان هم شاید قاضی باشن از اونا بپرسیم اونا منعیس یک شهروند که در داخل تشریف دارن چی فکر میکنن در مورد این مسائل مخصوصا وضعیت وکلای مدافع. خانم قاضی زاده خوش آمدین.
درود و سلام شب همه شنوندگان رادیو زدی بخیر. درود خدمت شما هم.
تشکر.
خب ما قسمی که با تغییر اوضاع سیاسی همه ما شاهد هستیم هیچ بخش و شعبه و هیچ ابعاد از کشور به حال ثابت قبلی خود باقی نمون و در هر قسمت تغییرات خاصی با وجود آمده. همه قسم در وضعیت وکلای مدافع و مساعدین حقوقی و همگیشان یقیناً که تغییرات خیلی زیادی با وجود آمد و استقلالیت و آزادی که قبلا داشتن در شرایط فعلی فکر نمیکنم که برایشان باقی مانده باشه و در این قسمت با قید شدن وضعیت و شرایط کاری از اینا و همچنان عدم توجه با مساعدین حقوقی بیشتر متضررین یا کسایی که در کل توانایی گرفتن وکلا مدافع از پول خود ندارن بیشتر در قضای جزایی یا بیشتر متضرر میشن در این قسمت و وضعیت در حالت خوب قرار نداره اصلا.
بله شما کدام مثال یا کدام داستان شنیدین در مورد از اینکه اگر کسی دعوا جنجال داشته وکیل مدافع گرفته و به محکمه رفته و کارش رو براشته یا نی؟
خب ما دقیقا شاید اینکه نبودیم اما یک قضیه شنیدیم که چند قبل دعوا در قضیه طلاق یک خانم بود و اونا نظر به وضعیت ضعیف اقتصادیشان توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشتن و در کل فیصله محکمه به نحوی صورت گرفت چون اینا نتونستن دفاع درست از خود داشته باشند. در کل از نظر ما فیصله در حق دختر خانم عادلانه بود.
بله بسیار جد
میتونه یک نمونه کوچکش باشه و مطمئنم در سراسر افغانستان در نقاط دوردست در جایی که خب شرایطش برابر نیست مطمئنم که منتظرین زیادی وجود داره و از این ناحیه ضرر
بیرین واسه برسیده باشم. بسیار جد تشکر محترم قاضی زاده. خب رسولی صاحب سخنان شما را قطع کرده بودم حالا ادامه بتین این مثال آخره که ناشنیده بودنم چیزایی که شما گفتین اگر وکیل مدافع نداشته باشه اونا امو تساوی از بین میره نه که معلومات نداشته باشه بفرمین سخنان تن تکمیل کنین.
بله اصلی گفتیست که اون گفتیم که یک از موضوعات مربوط به موجودت وکیل مدافع رویت اصل مساوات میان طرف این هست رویت برابری صلاح ها هست یعنی زمانی که قاضی رو میبینیم که به یک شخص مسلکی هست ولو که حالا قانون آف کلش لحال تعلیق قرار گرفته حد یقل به فقه استناد میکنند زمانی که به فقه استناد میکنند طرف دیگه که یک خانم است که هیچ یا سواد نداره بیچاره سواد معلوم است یا اگر سواد هم داره سواد حقوقی نداره او چطور میتونه از حق خود دفاع بکنه چطور میتونه یه حکام فقه که در زمانی که قانون بود خواه آسان بود که قانون مطالعه میکردن سر از او استناد میکردن آنه که قوانین هم داره تعلیق قرار گرفته بسیار مشکل است که بره به کدام جزئی فقهی استناد بکنه این کلانتری یک مشکل است از او خاطر قطعا رعایت در عدم موجودیت یک وکیل مدافع تامین شده نمیتونه. من پیشتر عرض کردم که مشکل کلان در رابطه به موضوعات جزایی است. در رابطه به موضوعات جزایی چندین اصل است که باید راحت شود که متاسفانه در حال حاضر ای که پاد حال تعلیق هستند مثلا موضوع اصل براحت دمت یعنی یک آدم تا زمان یک متهم یا مظنون که به حکم قطعی محکمی به صلت محکوم علیه واقع نشود او بری الزمه دانسته می شود داره که اگر قطعا نه در محاکم و نه در بخشای دیگر در حال حاضر راحت نمی شود موضوع دیگرش عزیز که زمانی که یک شخص وکیل مدافع نداشته با شخص از محکمه عادلانه برمان نمی شود محکمه عادلانه در موضوعات جزایی مستلزم موجودیت وکیل است یک طرف وکیل باشد دیگر طرف شخص حوالی باشه که علیه ادعا میکنه و به همین گونه قاضی بی‌طرف یا قاضی مستقل باشد در موضوعات جزایی گپای دیگه هم وجود داره که مثلا مهم است مثلا اصل رعایت حق سکوت است که متهم حق داره که به هیچ کس نزنه زمانی که متهم میشه و بگوید که وکیل مدافع مردم دفاع میکنه. مثلا آزادی و اختیارات کامل برقرار باشه و دیگه ای که حق ثبوت از مربوط سارنوال از این سارنوال باید موضوع جزایی که دار میکنه ثابت بکنن، نه خود شخص مکلف نداره که خودش خود بیگناهی خود ثابت کنه، برای اینکه بیگناهی اصل است. به این گونه موضوع خود رسیدگی و یادرسی به وکیل مدافع یک مشکل کلان دیگه است. حال گیرم که وکلای خصوصی وجود دارن در برابر پول از کسایی که مراجعهشون میکنن از اینا میرن دفاع میکنن، چه موضوع جزایی یا چه موضوع مدنی است. اما یک کسی که پول نداره، امکانات نداره، در حال حاضر که در افغانستان سطح زندگی هم بسیار پایین است و مردم به مشکل کلان گرفتار هستن، او چی کنن؟ همین که بود که نهوز زمان بخش مساعدت حقوقی جا شده بود که از این مردمی که پول نداشتن، امکانات نداشتن، به شکل رایگان دفاع میکرد. همچنان اینجور هستیز از این گناه اشخاص دفاع میکردن. در حال حاضر کلانترین یک مشکل به این قسمت وجود دارد. از همه مهمتر گفتم که موضوع دسترسی به محکم عادلانه یکی از اصول است که این هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم در اسناد بین‌المللی مثل اسناسنامه بین‌المللی میثاق مدنی حقوق سیاسی امسال هم در کلش ذکر شده که در نبود یک وکیل مدافع به هیچ گونه نمیتونیم از یک محاکمه عادلانه ما بحث بدونیم.
بله، تشکر. خب خانم تمنا صدیقی، شما چی فکر میکنین؟ یه چیزایی که رسولی صاحب گفت تا چت شما باشان موافق هستین، مخصوصا در مسائل جزایی چی قسم برخورد میشه؟ مردم میتونه وکیل مدافع داشته باشن، مخصوصا اگر قیمت باشه، خب پول نداشته باشن چطور میشه؟ اگر در مورد چیز گفتنی داشته باشین خانم تمنا صدیقی.
ممنون کن، سلامت باشین. رزشتای بول موضوع مهم که قابل توجه است، این است موضوعات که جنبه اقلاییش زیادتر باشه یا زیادتر جزایی باشه، خب فعلا در او اجازه نیست وکیل مدافع حضور داشته باشه. اگر قضیه قسم باشه که موضوع جزایی و موضوع غیر جزایی داشته باشه، باز در موضوع غیر جزاییش وکیل حق داره که اونجا بره وکالت بکنه. چیزی که مهم است، اول باید سر از این صحبت شوه که در قضایای جزایی چگونه اجازه حضور وکیل مدافع را دست بیاریم و چگونه هم را این حالتا صحبت شوه و به این توافق برسیم که یک شخص مظنون یا یک شخص متهم حق داره. البته مظنون و غیر مظنون که معارض و معروض علیه، چون فعلا سارنوال موجود نیست که در از آدرس مدعی یا از آدرس معارض بیا در موضوع قامه دعوا کنه، در هر دو صورت باید اجازه داده شوه که بر شخص وکیل گرفته شوه در موضوع جزایی. این خیلی موضوع مهم است که باید سر از این صحبت شوه. و موضوع دومی است متاسفانه بر فعلا
صدایتان قطع شد خانم صدیقی، یک لحظه که صدایتان درست شوه بخیال کنم مشکل ایجاد شد. امید تا وقتی که صحیح شوه خانم بنفشه قاضی زاده چیز میخواست بگوین. بله خانم قاضی زاده چی گفتنی دارین؟
خب من فکر میکنم که گفته های آقای رسولی خیلی دقیق است و مخصوصا همون نکته را اشاره کردن که در صورت عدم موجودیت یک وکیل مدافع در دعوا، اصلا ما نمیتوانیم از یک محکمه عادلانه حرف بزنیم و نام محکمه عادلانه را بالای جو بگذاریم. و در شرایط فعلی مخصوصا در قضایای جزایی که دسترسی به وکلای مدافع شاید مشکل شده باشه، اما مخصوصا برای کسایی که متضررین و مستضعفین هستند و امکانات مالی ندارند که خودشان برای خود وکیل بگیرن و ارائه خدمات حقوقی رایگان از سوی مساعدین حقوقی که تحت اداره وزارت تربیت کار میکردن که در حال حاضر فعالیت‌هایشان دقیق مشخص نیست. نکته مهم ای که نبود یا عدم موجودیت وکلای مدافع زن است، مخصوصا در قضایای فامیلی، قضایای بحث طلاق و حضانت و این مسائل که فعلا اصلا حضور خانم ها در کورس های آموزشی و حقوقی یا دانشکده های حقوق و سایر مسائل که به حالت تعلیق است و مطمئنن که کار و فعالیت زیاده ای بخشم توقف است که خودش کلانترین نگرانی میتونه باشه. عدم موجود وکلای مدافع زن در قضایای فامیلی و قضایای مربوط به خانم ها.
بله تشکر از شما. یک گزارش یا یک معلومات فعلا همکاران ما سرش کار میکنن، در بخش از وی آمده بودم روز در مجلس گفتن به ما که حدود 250 قاضی خانم در افغانستان بوده قبلا، که میگه تنها 40 یا 45 شان فعلا در افغانستان باقی مانده. یعنی به می شکل از وکلا و سارنوالام که افغانستان رو ترک کرده از طبقه اوناس، خب مشکل طبقه اوناس خیلی زیاد و زیادتر شده. بخیلم بسیار زیاد تشکر خانم قاضی زاده از اشتراکتان به برنامه. خب به هر حال آله تشکر. آله اگر امکان داشته باشه همکار تکنیکی ما خانم نجلا راحیل هم به برنامه وصل میکنن. خب آقای احمدی شما چیزی میخواین علاوه بکنین؟ که شما چی فکر میکنین تعداد وکیلای خانم مخصوصا در افغانستان به قدر کافی موجود است یا نیست؟ یا اینا مثلا میگن که از طبقه خانما میگن از سارنوالا وکیلای مدافع بسیاری از اینا میگن که ترک کرده افغانستان. شما چی فکر میکنین؟ تر یک معلومات یک احصایه در دست است یا نیست آقای احمدی؟
ما برای یک دیتای دقیق معلومات داده نمیتونیم به چه پیمانه وطن را ترک کردن و به چه اندازه باقی موندن، ولی خبر مبرهن واضح است که یکی را دارستن و یکی را ماندن. اما ما برای یک گزارش دقیق گفته نمیتونیم که به چه اندازه رفتن. در تمام کسی ما فکر میکنم بیشتر هم قاضی سایگا بمی پروگرام های تخلیه انتقال پیدا کردن، ما بعدش هم بمی سارانال سایگا و تیده کسی جاری که من در فکر میکنم از وکلای طبقونات هست که باقی ماندن و یک تعداد آنها هم که رفتن، اکثرت آنها با یک تعداد دفاتر و انجاهای بین المللی که کار میکردن بعد انتقال آنها هم همو کارکرد طبقهشون با دفاتر بین المللی بوده و نقش فعالیت وکلای مدافع زنان بر فعلا در نظام کنونی به تعلیق افتاده که کسایی که داخل افغانستان ماندن آنها نمیتونن به طور رسمی کار بکنن که در خانه هستن. ما دوره که روند ارزیابی از طریق وزارت عدلیه که شروع شده بود فقط وکلای مدافع دکور پذیرفتن که بیشتر که ما دوست ما گفتن اگر خوب می بود که برای زنان اجازه فعالیت داده می شد به خاطر که تعداد اطراف دعاوی که است خانم هستن، دختر خانم هستن و همه اطراف دعاوی خصمین ذکور نیستن و یک فرد ذکور یک وکیل مدافع که ذکور باشه برای یک دختر خانم یا خانم یک وکیل مدافع از اما همجنس خودش باشه بهتر به شکل واضح تر میتونه که مشکلات خود بیان بکنه و هم از لحاظم بود اجتماعیش و هم از لحاظم عواطفی و بالخصوص که یک تعداد دعای محرم میباشه. در این صورت ما طرفدار از این هستیم که روان تقویه شوه در شوکات و کلای مدافع که من نقش دختر خانما و خانما هم دیگه مظهر شوه که ما ایره به نفع جامعه میدانیم.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدی. حالا مهمان دیگر ما محترمه نجلا راحل که سابق معاون انجمن مستقل وکلای مدافع حقوقدانا بودن اونا هم به برنامه وصلشن. خانم راحل خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم حضور شما و حضور شنونده های محترم شما و همچنان وکلای مدافع کم روش مده ای بچه هستن. ممنون ما حضور دارم و ببخشین که ما کم دیرتر وصل شدم.
فرق نمیکنه. خب شما تفاوت ساعت است، از او خاطر مهمانای ما فعلا آقای اشرف رسولی، آقای زیادین احمدی، خانم تمنا صدیقی هستن، بعض مسائل صحبت کردن. خب ما روی اصلا روی وضعیت و زندگی وکلای مدافع در افغانستان میخواستیم در این برنامه رنگای زندگی صحبت بکنیم، منتها دیگر مسائل هم در بین آمد. حالا از شما بشنیم وضعیت وکلای مدافع در افغانستان فعلا چطور هست؟ یعنی تعداد کافیه و کلا باقی ماندن نماندن؟ مخصوصا آقای رسولی گفتن که در مسائل جزایی رول وکلا بسیار زیاد مهم است. از شما بشنیم. ماله
تشکر. ما مجددن احترام دارم حضور رسولی صاحب و دو فعلی که در بحث شما هستن و در رابطه با سوال شما باید بگویم که در رابطه با وضعیت وکلای مدافع در افغانستان از چی قرار است. شاید دوستان هم سر از این موضوع بحث کرده باشن که به زمانی که طالبا افغانستان گرفتن و داخل کابل شدن، ما تقریبا دو ماه فعالیت های خود نرمال تعقیب میکردیم، البته انجمن مستقل وکلای مدافع. بعد از دو ماه اینا استقلال انجمن را سلب کردن و انجمن را به وزارت تدیه ادغام کردن و تمام وکلای مدافع که به شمول وکلای مدافع طبقه ناس بود که 30% تقریبا نه دقیقاً که 30% از وکلای مدافع طبقه ناس بود و متبقی ذکور، اینا طبقه ناس اصلا اجازه دیگر ندادن که حتی به خاطر تمدید و به خاطر تای مراحل بیلانس مالیاتی و سایر موارد خود به وزارت تدیه بدون محرم تشریف ببرن. برای وکلای مدافع ذکور هم مشکلات خلق شد که گفتن اینا باید بعد از یک امتحان دوباره میتونن جواز خود به دست بیارن. اما بنابر محدودیت هایی که فرارای وکلای مدافع بود و فعلا وکلای مدافع که حتی جواز خود را بعد از یک امتحان سپری کردن و عملا کار میکنن، مشکلات زیادی دارن و این دلیل بود که تعداد زیاد از وکلای مدافع وظیفه خود را از دست بدن، چون از یک طرف بسیار زیاد مشکلات بر از اینا خلق شد. مثلا اینا در محاکم بنابر تماسایی که ما همراهی بعض از وکلای مدافع داریم برشان، یعنی قسمی که یک وکیل مدافع از حقوق خود باید برخوردار باشه در محاکم اینا نبودن و در ضمن ازو مثلا قبل از در زمان جمهوریت کسایی که میخواستن وکیل بگیرن و مراجعینی که بود دوسیه ها که با محاکم بسیار به شکل نه تندنسی اما حداقل مطابق همون سیستم حقوقی افغانستان پیش می رفت، تمام از اون مسائل شکسته شده. یعنی به این معنا که ارگاه یک وکیل مدافع یک دوسیه تجارتی یا یک دوسیه مدنی را به خاطر تعقیب در محکمه می خواهد بگیره و تعقیب بکنه، بسیار یک طی مراحل طولانی که حتی در قضایای تجارتی و مدنی شاید در 4 ماه یا 5 ماه یک وکیل مدافع بتانه فقط یک استیلام به خاطر پاسخ بدست بیاره و در بعض موارد وکلای مدافع به خاطر احضار معکلین خود، مثلا یک وکیل مدافع در یک قضیه تجارتی و از طرف معکل خود به خاطر دفاع تعیین شده، اما اینا وقتی جانب مقابل ادعا میکنه طالب برش میگه که تو اگه معکل تازر نمیکنی خودت بندی میشی، خودش نظارت میکنه که ما چندین از این موارد را داشتیم. و باقی مشکلاتی که مثلا خود چقدر به یک دفاعی وکیل مدافعی که باید مطابق قانون ترتیب اثر داده شود در محاکم به او ارجیت گذاشته نمیشه و خصوصا که در اواخر یک مکتوب از طرف طالبان نشر شد که وکلای مدافع در قضایای جزایی نمیتونن وکالت بکنن. اینی تمامش مسائلی بود که حتی بعض وکلای مدافعی که در افغانستان بودن و اینا مجبور بودن که به خاطر پیدا کردن نفقه حلال به فامیل خود و به خاطر خدمت به مردم بالاخره به وظیفه خود ادامه بدن. این دلایلی بود که اونا هم یک تعداد زیاد از این وکلای مدافع از وظیفه کنار آمدن، بعد از اینا به کارهای شاقه مثل مزدورکاری روی آوردن، اما بعض دیگه کاملا بیکار ماندن. یک تعداد بسیار محدود تانستن از افغانستان تخلیه شوند و بنابرمو بگراند هایی که داشتن یا اپلایی که مثلا در بعض از کشورها کرده بودن که من میشه ایران بگویم که آنچنان توقعی که ما از کشورهایی که در قسمت تخلیه با مردم همکاری میکردن به عنوان مدافعین خصوصا در قسمت خانما اینا اصلا از انجمن وکلای مدافع ما شاهد چنین چیزی نبودیم که اینا تخلیه شود. بنام وضعیت وکلای مدافع در افغانستان فعلا کسایی که حضور دارن خیلی شکننده است. وکلای مدافع طبقه اوناس همه به خانه هستن، همه به تکالیف روانی دچار شدن، اما وکلای مدافع طبقه ذکور هم از این حالت کمتر ندارن.
تشکر خانم رایل. خب خانم تمنا صدیقی، ما خودم شخصا کم که اقتصاد مطالعه کردیم، در اوج عرضه و تقاضا گفته یک چیزی هسته، یعنی هرچی قدر که تقاضا زیاد شد و قدر عرضه میشه. منتها من میخواستم اینطور سوال بکنم که نیم دختر خانم ما و استادا و اینا مثلا از فاکولته ها و مکتب ها از گپا من نشد و نیم دیگه شم گفتم خانه نشین در کار نرو، یعنی بازار وکیلا باید بسیار زیاد گرم باشه اگر نیم جامعه دعوا بکنه. یعنی شما فکر میکنین که نیاز است که به وکلای مدافع زن در افغانستان یعنی فعالیت کنن یا بشینن منتظر امر ثانی؟ چی فکر میکنین در این مورد؟
مها تشکر، نظرت سلامت باشین. بله دقیقا جا داره که ما چشمدید خود با شما بگوییم. فعلا تراکم قضایا نسبت به دوره جمهوریت بیشتر از دوره جمهوریت قضایا تجارتی مدنی
بیشتر بود، ولی فعلا قضایای جزایی زیاد است. معلوم است که بعد از تغییرات و تحولات سیاسی، اثرات منفی اقتصاد بالای خانواده زیاد تاثیر گذاشته و این تاثیرش بیشتر ما میتونیم در قضایای فامیلی احساس بکنیم. 100% که ضرور است، چون بسیار موضوعات است که ما باید رو در نظر بگیریم. اولی که فعلا دولت اجازه نمیده که در قضایای خانم‌ها دخیل باشه و وکیل مرد داشته باشه، وکیل نامحرم. یعنی زیادتر توجهشان به این است که طرفین دعوا اگه خانم‌ها هستن، کسی در دعوا همراه زنا کمک بکنه که موضوع، یعنی خانم‌ها راحت باشه، موضوع محرمیت مطرح باشه. و معلوم است که تمام اقارب و اصولی و فرو وکیل شده نمیتونه که در حل و فصل دعوی همراه زنا کمک بکنه. و در این حال وکیلای خانم فعلا متاسفانه مشکل جواز دارن که جوازه از اونا تمدید نشده. در کل یک عده وکلا که داخل افغانستان هستن در کوشش ازی هستن که یک رای حل قانونی در قسمت مستند وکالت خودشان بدست بیارن، یعنی اجازه نامه غیر مستقیم بر فعالیت خود بدست بیارن. و چون متاسفانه ما روزمره وقت در محاکم میبینیم قضایای جزایی خصوصا خانم ها در اون طرف واقع شدن خیلی زیاد است و خیلی حاد است و نیاز 100% است که باید یک خانم منعیت وکیل، منعیت مشاور حقوقی، منعیت یک همکار در اون قضیه بیاید کمک بکنه. به اون اساس فعلا زیاد ضرورت است و این ضرورت باید بر نحوه که میشه چی از طریق دولت، چی از طریق نهادهای ملی و بین المللی مرفوع شود. یعنی در کل خانم ها متاسفانه در دوره جمهوریت ها مقدر از نگاه اقتصادی قوی نبودن که اگر یک خانم به مشکل بر بخوره بیای قرارداد بکنه و وکیل بگیره. یک عده محدود اگر ای توانایی را داشت، ولی در کل ای توانایی موجود نبود. فعلا نیاز است که از طرف وزارت عدلیه که داره مربوطه و زیرفت است به این مورد، ریاست مساعدین حقوقی نیاز است که اگه ده از وکلای مدافع را استخدام بکنه، منعیت مساعد حقوقی در قضای جزایی همکار خانم ها باشه. و در این حال مؤسساتی که در بخشای حقوقی فعالیت دارن باید هماهنگی ایجاد بکنن همراه نهادهای زیرفت تا عده از وکیلایی که داخل افغانستان هستن، عده البته سارنوالا، قضات، در کل اینا سه گروه هستن که میتونن در تطبیق و در تامین عدالت همکار خانم ها، همکار اطفال، همکار البته بر کل مراجعین باشه، اینا کمک بکنن تا میست مشکلات که پیدا در داخل افغانستان است او یک ذره پایین بیاد. البته در قسمت حل و فصل دعوی، چون متاسفانه مشکلات روز به روز زیاد میشه، نیاز است که یعنی نهادهای ایجاد شود که اینا من حیث مشاورین حقوقی مشوره بتن تا جرم جنایت رخ نده، یعنی جلوگیری شود از وقوع جرائم. بسیار نیاز شدید است، چون اقتصاد ارتباط مستقیم داره با سطح جرائم در کشور. وضعیت اقتصادی فعلا در کل ضعیف شده، در تمام خانواده تغییرات منفی متاسفانه آمده. به او اساس نیاز است که در بخشای حقوقی ما کمک و همکاری ها را ایجاد بکنیم که می ضعف اقتصاد به یک نحو کلار بکنه تا سطح جرائم و جنایات تحت کنترل بیه و خدا نخواسته ما به اقالت بر نخوریم که بعدش او با آسانی تحت کنترل نیاید، یعنی بحران ایجاد نکنه. نه. از این خاطر نیاز 100% است و باید که یک رای حل جدی برای این مسئله پیدا شوه و این راه کار را به زودی روی دست بگیرن.
تشکر. خب تشکر خانم نجلا راحل، رای حل شما اگر بگوین، یعنی چطور این موضوعات به این موضوعات رسیدگی شد؟ مثلا از خانم تمنا شنیدین، از دیگر را شنیدین، یا رای حل چی است؟ یعنی بسیاری توقع دارن از جامعه جهانی، از ملل متحد و از دولت ها و نهادها که در سطح بین المللی کار میکنن، از او توقع دارن. شما رای حل در چی میبینین؟
ما اگر بخوایم کم امیدتر داخل شوم، اول در زمین شرایطی که فعلا حاکمیت طالب در افغانستان در جریان است و اینا به مصطلح خودشان حکومت میکنن، از کشورهایی که در امور افغانستان زیدخل هستند، از ملل متحد و از زمین نهادهایی که همیشه صدا بلند میکنن که ما گویا در امور افغانستان میخواییم بعد تصامیم میره بیاریم و میخواییم افغانستان از این حالت بحران بیرون بیه. ما همیشه میگم یکی از مواردی که هیچ اصلا به او توجه نشده فعلا خود سیستم عدلی و قضایی در افغانستان است که کاملا از هم پاشیده. ببینین وقتی که در یک کشور اگر مثلا طالب ادعا میکنه که ما امنیت داریم، اما در یک کشور اگر عدالت نباشه، سیستم عدلی و قضایی از او شکسته باشه، یعنی به این معنا که مشکلات فوق العاده فراوان وجود داره، یعنی امنیت و عدالت دو چیز لازم و ملزوم هم دیگر هستند، در حالی که ما میبینیم از کارکنهای نادهای سیستم عدلی و قضایی که شکایت دارن از فعلا از سیستم از وضعیت تا هی که معکلین است و تا هی کسایی است که مثلا میان دوسیه دارن و یا چرخه اقتصادی و سایر موارد. بنان خواست من ایسی یک کسی که یک شهروند افغانستان هستم و من حداقل 15 سال در افغانستان وکالت کردیم و من میفهمم که در او افغانستانی که ما در زمان جمهوریت بودیم مردم چقدر پرابلم داشت و حال چقدر این پرابلم اضافه شده. بنان خواستم اولی است که اینا بررسی بکنن سیستم عدلی و قضایی را. قبل از همه چیز باید سیستم عدلی و قضایی باید مطابق اصول و مطابق قوانین. امیال ما در افغانستان کلانترین مشکل مایی است که ما قانون نداریم. ما اصلا بر هر کشور بیاین، اگر ما کشورهای پیشرفته را ببینیم یا کشورهای منطقه را ببینیم، موجودیت قوانین مدون برای سیستم عدلی و قضایی یک چیز حتمی است. اما امروز ما اصلا نمیفهمیم که طالبان تصمیم خود بر اساس چی میگیرند. اینا گاه استدلال میکنند که ما مطابق شریعت، اما شریعت هم اگر ما بریم جناب رسولی صاحب اینجا هستن شاید این سوالا را پاسخ داده باشن، یا شاید اونا از ما بسیار خوبتر میفهمند که وقتی که ما در یک سیستم عدلی و قضایی داخل میشیم، درست است که الحمدلله همه ما مسلمان هستیم، اما جمع کردن فقه و برداشت از فقه در قسمت قضایا هم از این برای قضات و تورادی ممکن نیست. بنابراین اولین چیزی که لازمه سیستم قضایی در یک کشور است موجودیت قوانین مدون است که فعلا ما اون رو نداریم، قانون اساسی نداریم، و این که تحقیق شوه، مقایسه شوه و یا این که وضعیت فعلی بررسی شوه، ما شاید با هزاران مشکل وجود داره که ما باید مطابق از او راهکارار درست بکنیم. کشورهایی که داخل هستن پیران در وضعیت افغانستان، اول اینا باید ریسرچ کنن، بررسی بکنن، و تا زمانی که موضوع رسمیت شناسی طالب یا موضوع مثلا سیستم وضعیت فعلی، بحران فعلی حل میشه، حداقل سیستم عدلی و قضایی باید مطابق اصول باشه، در حال که فعلا چنین چیز وجود نداره. دومی که شما از جامعه جهانی گفتین، از جامعه جهانی ما اصلا ناامید هستیم، به خاطر که اونا اصلا صدای مردم افغانستان است، صدای زنای افغانستان است، اصلا اونا گوش نمی کنند. اونا اصلا بازی های سیاسی خود را که ما چطور می تانیم در نمی بازار سیاست فعلی چطور می تانیم برنده باشیم و چطور بتانیم کشورهای خود را منافعش حفظ بکنیم، اصلا و صدا را نمیشنوند، اصلا و نمیفهمند که امروز در افغانستان چی حال است. من مثال از این میگم، شما دیدین که دوحه سوم برگزار شد و اصلا زنای افغانستان و جامعه مدنی در او با فرمایش طالبان حضور نداشتند، و اینا در حال که تمام قوانین بین المللی در این رابطه کنوانسیون سرایت داره، بسیار بی‌شرمانه همی بر دوحه سیر دایر کردن و اصلا نگفتن. شما ببینین اگر ما یک زن بر افغانستان مثل یک بدن اگر ما مثال بزنیم، وقتی که نصف وجود فلج باشه، آیا ما میتونیم بگوییم که نصف دیگهش تمام کارهای خود نرمال پیش میبره؟ فعلا افغانستان به این وضعیت است. بنابراین ما از جهان ناامید به خاطر از این هستیم، اما تقاضای ما ببخشین آخرین جمله، تقاضای ما از مردمی است که بیاین بیدار شوین، بیاین به فکر باشین و بیاین نمانین به دیگران که به سرنوشت ما دیگران تصمیم بگیره. ما از گذشته ها پند بگیریم و بیاییم آینده خود ما رقم بزنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم رایل. خب وقت ما کم شده میره. آقای رسولی، در زبان ترکی یک چی اصطلاح و میگن کسی که بر دین مدشنام میته کاش که خودش مسلمان باشه، تر یک اصطلاح دارن. حالا ما بگویم به اساس فقه یا به اساس شریعت اگر فیصله میکنن، مثلا اگر اعدام میکنن، اینا تا چی حد پروفشنال هستن، یعنی حرفوی هستن، چقدر شریعت میفهمن، چقدر فقه میفهمن، در پولیش قانون مدنی رو خب قبول ندارن، خب به یک اساس خب اینا باید کارای بکنن نی؟ امیر تاچیت امی مدرسه ها یا چیزایی که اینا خواندن کافی بودن که اینا امو صلاحیت داشته باشن که بدون وکیل و بدون دیگر ها بتانن فیصله کنن. در این مورد چیز گفتنی دارین آقای رسولی؟
بلی، خدمت خانم رایل سلام میگم. از کنم خدمت شما که چند تا مشکل اصلی در افغانستان وجود دارد. یک، بحران مشروعیت سیاسی. دو، بحران مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی. سه، بحران نبود قانون اساسی. چهار، تعلیق قوانین در افغانستان که بعد به سوال شما برمیگردم، برگزاری محاکمه عادلانه و دخیل حق دسترسی به محاکمه عادلانه، این اصول پذیرفته جهانی است. اما در رابطه با سوال شما عرض کنم که چرا بسیار مشکل است. ما در حدود 50 سال پیش یعنی 1355 ما صاحب قانون مدنی و قانون جزا شدیم در افغانستان. پیش از او به احکام فقه مراجعه صورت میگرفت در موضوعات مدنی و موضوعات جزایی و او استدلال میشد به فقه. اما بعد از اون از سال 1355 و بعد ما صاحب دو تا قانون شدیم که بعد قوانین دیگه آمد مطابق از این تجربه صورت میگیره. هم تمی گونه در رابطه با موضوعات تجارتی قانون تجارت وجود داشت و همچنان اصول محاکمات در اصل بخشدی. چرا این گفت صورت گرفت؟ بخاطر که بسیار مشکل است که اول ما از فقه چه قسم یک حکم استخراج میکنیم؟ آیا ما همونطور یک آدم فقهی بزرگ داریم که بتونه خودش ساختن بارد از کتاب های مختلف فقهی استفاده بکنه یک احکام مفتابه را پیدا کنه؟ بخاطر که در فقه در رابطه به هر موضوع ده ها صد ها مسئله است که اختلاف نظر وجود دارد. آیا مطابق کدامش استفاده کنه؟ قاضی یا سارنوال یا مثلا وکیل مدافع؟ این کلانترین یک پرابلم است. از اون خاطر قانون ساخته میشه که همه احکام جمع بکنه در خود و مطابق قانون باید اجرا صورت بگیره، چیزی که متاسفانه آل عدالت تعلیق و فراموشی سپرده شده. و تا زمانی که قانون نباشه و صورت هر کسی که باشه جامع الکمالات هم باشه نمیتونه که به یک جزئی فقهی استناد بکنه یک آدم در قسمت موضوع مدنی یا موضوع جزایی تصمیم بگیره، خاصتا در حال حاضر که متاسفانه ما قضاتی که نو آمدن و سرکار شدن هم تجربه قضایی ندارن و از طرف دیگه ایس معلوم نیست که چقدر علمیت از اینا به کلام سطح بالاست که یا بتانن این موضوع تا استفاده بکنن از احکام فقط.
تشکر آقای اشرف رسولی، وقت برنامه ما به پایان رسید. متاسفانه از این صحبتات مولی میشه که ما دیگه هم برنامه ها باید زیاد بگیریم، مثلا راجع به قاضی صاحبا و سارنوالا اینام بگیریم. از این خاطر از شما معذرت میخوایم، مجبور استودیو رو ترک بکنیم. بسیار جد تشکر خانپو محمد اشرف رسولی، تمنا صدیقی، آقای زیادین احمدی، خانم نجلا راحل، خانم تمنا صدیقی، بسیار جد تشکر از اشتراکتون. تا برنامه های بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
لکم شد سباب دیشب، بیا تو بیا تو بیا خفتن تبیشه، شبانم اتبت قلبم بسینا دیگرم دیگر دلکم شد کباب دیشب، بیا